تماما متوجه نیست، اصلا نمیفهمیم اون چه که باید بفهمیم. یک نبض جدید درک حقایق غیبی نیاز است. عمده مشکل آقا همطور که این چند جلسه عرض شد اینه که ما چیزی را به رسمیت شناختیم که هیچ ارزشی ندارد. من خواهش عاجزانه این است که اول خوب با ما بیان طور نیست، اشکال داشته باشید، سوالاتون هم که فرمودین هم جمع‌آوری کردم، بازم سوال کنید. یعنی این سوالایی که میفرمان به ذهنتون میرسه طور نیست، سوال کنید، ولی تا آخر بیان. مقدار زیادی این سوال ها تو خود بحث جواب داده میشه، چون ما که نمیدونیم این الفاظ که ما میگون نمیدونیم چه معنایی میده. ما خیلی تلاشمون اینه که یه چیزهایی فکر کنیم هست بگیم از طریق این الفاظ. حالا هست بکنیم از سوال ها که شما ما میفهمیم چقدر مطلب رسا بودست یا نبودست. در صورت بحث جدیدی ذهنتون عادت ندارد بهش، برای همین زود قضاوت میکنید، خون قضاوت میکنید، خسته میشید. امیدم اینه که خسته نشید، در صورت به من منعکس کنید. اگرم خسته شدید من بحثا هر جا تمام کنم طور نیست، چون بالاخره دو سه سال دیگه شما خستگیتون در میره و من ادامه میدم. یعنی این بحث رو آخر شما سر چه به یک سامان میرسید. تا اینجا بحث شد به این نتیجه که کردم ما رسیدیم، نرسیدیم هم طوری نیست، ادامه بحث ما را به این نتیجه میرسیم. ما حرفمون در نهایت حتما این هست که تماما این تمدن ضد دینه، نه غیر دینه. اصلا هم بچه بازی در نیارید که آقا نام کلیسا میرن، نام نمیدونم خدا میگن. این آمال اینه که ما نمیشناسیم دین خدا را. ما جنبمون به اینجا خط شد، باید این تمدن نابود شود تا جای تا اسلام و مذهب جای خود را بیاورد. نابود شدن دو معنانده، یه وقتش که یعنی مثلا حالا به کل از روی زمین برداشته بشه، میخواد برداشته بشه، میخواد نشه، باید غیبت و شکوه دروغینش از بین بره. بریم جلو، میگیم که باید این تمدن نابود شود تا مذهب جای خود را بیاورد، نه این که با یک حرکت انفعالی این مذهب در مقابل این تمدن به دفاع از خود بپردازد، بلکه باید ثابت کنیم این تمدن در انحطاطی که شعور درک مذهب و نبوت را ندارد. من نمیخوام به این جمله بمونم، خیلی وقت منو میگیره، ولی شما روش فکر کنید. یه وقت ما هنوز بین بچه هامو این بحث هست که ثابت کنیم این تمدن و این اسلام همچی بد هم نمیگه. بله اینا که مثلا اروپایی هم میگن، ما من میگیم اینا بچه بازی. آقا شما وقتی به این رسیدید که معنویت و دین و نبوت برترین شعور ممکن است، نبی شعورش بالاتر از انسان ها نیست، شعور بالا. یه وقت یکی از همه عاقل‌تر هست، اینجا نبی نیست، نبی کسی که از همه بیشتر میفهمه. نبی شعور مطلق انسانی، معصوم هست. میشه یکی از شما از همه ما بهتر بفهمه ولی معصوم هم نباشه؟ نه، اینه که ما نمیگیم پیغمبر. پیغمبر یعنی کسی که با عصمت نظری و عملی در صحنه حیات بشر نازل شده، یعنی هم از نظر تئوری فکری سخنش عصمت محض است، هم از نظر رفلکس عملی حرکت‌های عملی سخنش مطلق است، عملش مطلق است. خب اگه ما تونستیم عظمت نبوت رو مطرح کنیم و بعد می‌فهمیم مثلا پایگاه این تمدن از نبوت در هیچ بعدیش نمی‌فهمه، در هیچ بعدیش، وقت چرا شما از خودتون دفاع کنید؟ اون از خودش دفاع کنه، این تمدن از خودش دفاع کنه که از عالی ترین شعور انسانی محروم است. انفعالی برخورد نکنید که شکست اسلام است وقتی ما از خودمون دفاع کنیم. شما دارید تو امر به معروف ما چطور میکنیم؟ ما نمیگم جون خودم ما راست میگم، میگم تو چرا غلط میکنی؟ ما در امر به معروف این اصلا اسمش از امر به معروف، یعنی ما میگم تو چرا همچی میکنی؟ نمیگم جان خودم این کار خوبه بیا بکن، ما میگم نه تو چرا این کار غلطه میکنی؟ ما حتی
دعوتش نمی کنیم که بیا دیندار شو، زیر سوالش میبریم که این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی حرکت، حرکت تهاجمی است در اسلام. شما کنید پیغمبر خدا بلند میشه، یا آدم ساده است، هنوز تعداد طرفدارش به اندازه انگشتری دست نیست، نامه می نویسه به قیصر روم و خسرو ایران که اگر حرف من نشنه نابود میشی. این روحیه دینی است. چرا؟ چون اگه نابود شدن، اگه حرف اول مال دین است و مال نبوت است و مال هیچ کس دیگه نیست. مذهب خیلی جمله دقیقیه. مذهب انحراف را می نمایاند و هرگز منفعل انحراف نمی شود و انفعالی هم به دفاع خود بر نمی خیزد تا استقنایش زایل شود. مذهب یه مکانیسم خاصی داره تو تاریخ، همیشه اینجور بوده، هنوز هم هست. مذهب با یک قامت افراشته میگه این کار غلطه است. همین شما این شاخص ها دیدین که ظهر را تعیین میکنه دست و تموم شده، این شاخص است. کی ظهر میگه که این شاخص است، یا شاخص میگه که این کی ظهر است؟ تموم شده، این شاخص است. هر قسمت روز که این گفت ظهر است، ظهر است، تموم شده. دین شاخص است. هر قسمتی از حیات بشر و تاریخ شبیه دین بود صحیح است، هر قسمتش نبود صحیح نیست. میگه ما این انقلابمون رو چطوری ارزیابی میکنیم؟ ما انقلابمون رو صرف این انقلاب میگم حقیقت هست، یا چون با حقیقتی به نام اسلام تطبیق میکنه تا حدی تطبیق میکنه میگم عزیز است. مذهب انحراف مینمایاند، خود به انحراف نمیفته. یه انشاءالله خودتون بعد فکر کنین، حالا هر کدوم اینا رو ما بخوام بحث کنیم که میشه یه ترم درست. چرا ما تو نظام اسلامیمون این هوشیاری به خرج دادیم که یه رئیس جمهور انتخاب کنم یه رهبر؟ برای اینکه رئیس جمهور گرفتار کار اجراییست. کار اجرایی آخرش یه خوردهش میشه یه خوردهش نمیشه. حالا اگه همین عین مذهب میشد، خب تمام کاراش میشه مذهب، در صورتی که خودش هم ادعا نداره همه کاراش مذهبه. چرا؟ برای اینکه کلی کارا که میخواد کنه نمیشه، هنوز نشده. اومدن چکار کردن؟ یه رهبر پیشبینی کردن، بسیار کار عالمانه بود. ماه سمنس که تو اون مجلس امام زمانی بود است که این شعور برای اینها بوده است. یا بگو متن دین خودش متن امام حکومت امام زمانی فرچه هست. رهبر انتخاب میکنن که حافظ ارزش هاست، ناظر بر اجراست. یه سری هم انتخاب میکنن با زحمت که اجرا رو به عهده بگیرن، که یه وقت خود اجرا نشد عین مذهب، مردم بگن که چی؟ بگن همینا که داره میشه اسلام است. نه، اونا که رهبر میگد اسلام است، اونا که دارن انجام میدن تلاش میکنن به اونچه که رهبر میگه چه کار کنن؟ برسن. خیلی فرق است. حالا اگه خود اون مجری عین چی بود؟ عین حرکت های دینی بود، خب اجرا متوقف است. اجرا یه مقدارش میشه یه مقدارش نمیشه، این مشکل مونه. این به خاطر حجم زیاد است. یه وقت از میگون در شرایط تاریخی میشه آرایش غیر این باشه. من نمیخوام میگم این تنها آرایش است، من میگم این آرایش خوبی است. انشاءالله حالا در جلو که رفتیم راجب حکومت نخبگان صحبت کردم این مسئله بهتر جا میفته. پس اینو حتما داشته باشید که من برای همین هم عرض کردم شما لوبه نذارید هیچ وقت یکی مسلمان بشه. این باعث شد که استقنای دین زیده. دین تغییر مؤمن شدن مؤمنان نیست، یا درست تر بگم دین تغییر مؤمن شدن آدم ها نیست، آدم ها فقیرن که دین را بپذیرن. در وقت عزیزان میان یعنی آقا یکی گفته است اگه به من میگن، یعنی اگه این مسئله حل شه من دین را قبول میکنم، من بهش میگم تو بسیار کار بد میکنی، رفته به این لو بزنی، تو به این بگو دنبال ما بدو شاید ما یه محلت بزنیم. بنده علی خدا اینجوری هم اگه یکی بیاد واقعا وقت همچین نیست که لوبه بهش بزنم یا مسلمون بشه. اون باید به من لوبه بزنه که آقا اگه یه چیزی تو دین داره ده تو بلدی به من بگو. اون به من لوبه بزنه، من به هیچ که لوبه نمیزنم. همتا که ما به پیغمبر لوبه میزنیم، خاک پایشون را سرمه یه چشممون میکنیم. استقنای دینی را شما هیچ وقت از دست ندید. شما ابهت دینی دونه باید حفظ کنید. منظور عرضم اینست که پس دین انفعالی عمل نکنه. این عظمت دینیست. این تمدن اگه ثابت بشه که کور چشم است و کور قلب است، تمام است، عظمت دین روشن میشه. در دنیای متجدد هیچ چیز و هیچ کس در جایی که باید باشد نیست. چرا؟ ما معتقدیم همه چیز از جای خودش متزلزل شدن. افراد بشر دیگر هیچ مقام معنوی و هیچ حکومت مشروع را به رسمیت نمی‌شناسند. چرا؟ جهالت خود را بر حکمت تحمیل می‌کند. لذت بر حقیقت سبقت می‌جوید. اینا را می‌فهمید. انسان به جای خدا می‌نشیند. انسان محور شده است، همه اومانیست. زمین است که می‌خواهد بر آسمان پیروز شود. فرد است که خود را مقیاس جمع قرار داده است و مدعی است احکام شریعت را باید با عقل نسبی و خطا پذیر خود استنتاج کنند. تمام اینا را میخوام در چند تا بحثی که میکنم یکی یکی روشن کنیم. ما اعتقاد اینه که اصلا تمام تجزیه و تحلیل ها علی ریخته است. برای همین آدم نمیتونه درست بکنه. درست عکس اون که باید باشد شده است و درست عکس اون که باید نتیجه بگیری نتیجه میگیم. اون که بد است میگیم خوب است، اون که خوب است میگیم بد است. اینا باید جاش روشن بشه. حالا نگاه کن به این جمله: از آن وقتی که وظایف ما تابع هیچ قانون مشروعی نباشد، در نتیجه هر فردی به انجام هر کار نامشخصی کشیده می شود و تمدن جدید با شکست قداست های مشروع بشر را به چنین ورطه ای انداخته. چطوری؟ الان ما با هم بحثمون میشه. آقا به چه دلیل حرف من درسته؟ چه میدونم. به چه دلیل حرف شما درسته؟ چه میدونم. پس جغد حرف من یقین درسته، جغد حرف شما بازم چه میدونی؟ چون ما هیچ دلیل نداریم حرفمون درسته. اگر اومد زیر سیستم یک دین، اگه دین تونست اول خودش ثابت کنه، اینا بعدا بحث میکنیم. یکی از عظمت‌های دین اینه که اول خودش ثابت میکنه که حقه، و اگر نتونه ثابت کنه به هیچ درد نمیخوره. برای همینم به قول علامه طباطبایی یکی از وظایف انبیا معجزه است. یعنی نبی از طریق معجزه خودش رو ثابت میکنه که حرف حرف خداست. معجزه هم غیره نمیدونم جادوگری و کرامت این حرف هست. کرامت هم معجزه نیست، معجزه فقط معجزه است. یعنی معجزه کاریست که هیچ وقت بشر به هیچ وقت حد تواناییش نیست. معجزه این نیست که یه روز مثلا ما میان چشم رو یه دست میکشیم خوب میشه و یه روز هم مثلا همون رو چه کار کنیم بیان پیوند رگی بزنیم. نه دیگه، باید هیچ وقت بشر نتونه یه دست بکشه یه چشم خوب بشه، یه مرده زنده بشه. یعنی حد فوقانی داره، نه یک حدی فوق ما. همطور که عرض کردم پیامبر عاقل‌ترین انسان نیست، عقل کل است. معجزه یک کاریست فوق حد بشر، نه یک حد فوقانی. یه وقت میگون از همه نیروها بالاتر است، یه وقت میگون مثلا حد نیروی بشر نیست. یعنی بشر هر چی هم جلو بره حد توانایی های بشر این نیست که بتونه این کار رو بکنه. ما میگیم که چطوری میتونیم اختلافمون رو برطرف کنیم؟ وقتی که ما یه سخنی داشته باشیم که مطمئن باشیم این سخن معصوم است، سخن حق است. حالا بحثمون رو به کجا بکشونیم؟ به سخن حق. اگه بحثمون رو بکشونیم به نظر فلان فیلسوف، خودتون میدونید فیلسوفا با اون همه زحمتی که میکشن همه جانبه نمیبینن. یه بار دیگه هم عرض کردم ممکنه در نظر عقلی یه حرف همیشه درست باشه، ولی این حرف همیشه درست همه ابعاد درستی نیست. فیلسوف وقتی استدلال کرد، وقتی حصر عقلی آورد، دیگه حرفش درست است. شامل مرور زمانم نمیشه، گذشته و آینده ندارم، ولی همه حرف نیست. حرف فیلسوف، حرف استدلالی اون وقتی هم که درسته همه حرف نیست. حرف معصوم یعنی دو تا ضعف داره، یکی غلط توش نیست، یکی محدودیت توش نیست. الان یه حرفی بنده میزنم، خودم میدونم بنده که حرفا که میزنم خودم بهش همچه اطمینان ندارم، چون میدونم همه جانبه نیست. بنده یه مرتبه یه حرفا صرف روش تاکید میکنم، برفت صد تا دلیلم میارم، بعدم معلوم میشه غلط ممکنه نباشه ولی خیلی ابعاد دیگه بودست بنده در نظر نگرفتن. یکی از آقایون تذکر به من داده بودن که شما بیش از آن که روی غرب میمانی روی صهیونیست به معذر قبول ندارم حرف را. من معتقدم صهیونیست من حیاتش به همین نحو فرهنگ غربیه، ولی بالاخره این تذکر یعنی چی؟ یعنی تو یه جانب را به نام صهیونیست نمیبینی، تاکید بیش از حد رو غرب میکنی. خب حالا برفرض این حرف درست باشه، خب میبینیم که نتیجه میشه که پس حرف بنده محدود است، یعنی در مقام عصمت نیست. در فرض هم درست باشه همه جانبه نیست، حرف معصوم همه ابعاد نقص رو برطرف کرده است، مطهر است خلاصه به همه ابعاد. حالا شما میخواید اختلاف جهانی رو چطوری حل کنیم؟ اختلاف های خودتون رو چطوری حل کنیم؟ عرض کردم بیش از در یکی از مجالس، یه وقت اختلاف در حد چیه؟ این که کت ما، کت من بهتره یا کت شما، این اختلاف انسان برانداز نیست. ولی یه وقت اختلاف نیست که چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، چه چیزی صحیح است چه چیزی غلط است. اگه ما اینجا اختلافمون به یه مسیر صحیح نرسد انسان برانداز است. اینه که ایشون میفرماد از آن وقتی که وظایف ما تابع هیچ قاعده مشروعی نباشد، یعنی باید به یه جایی برسیم که به طهارت برسیم، به قول یکی از دانشمندان به قداست سخن مطمئن بشیم. ما میگویم مطهر، یعنی در عین این که از نظر عقلی درست است هیچ خللی نداره، میشه قداست دار مطهر. میگه وقتی که نظام بشری به یه همچنین انضباط فکری مشروع نرسد، در نتیجه هر فردی به انجام هر کاری نامشخص کشیده می شود. نمونه شما امروز شما تو دنیا می بینید. و تمدن جدید با شکستن قداستهای مشروع، یعنی همون نبوت، یعنی همون وحی، یعنی همون امامت، بشر را به چنین فرده، به چنین ورطه نامشخصی انداخت. آیا باز یکی از نکات دیگه، آیا در تمدن جدید بیشتر سخن بر سر یاد گرفتن است و کمتر، آیا در تمدن جدید بیشتر سخن بر سر یاد گرفتن و کمتر در موضوع فهمیدن حقیقی نیست؟ جمله خوبی از می‌فرماید یکی از بزرگان، میگه که تمدن جدید اصلا فهم بشر را تبدیل کرد به اطلاعات بشر. شما میدونید که یکی ممکن خیلی چیز بدونه ولی فهم نداشته باشه، بعضی ها کامپیوتر هم اصلا تمدن کامپیوتر یعنی همین که اطلاعات زیاد شعور صفر. برای فهمیدن دین اطلاعات زیاد نمیخواد، برای همین هم شما میبینید که یه بچه نونهان مثل آقای فهمیده رحمت الله علیه میفهمه، یه پیرمرد بی سواد میفهمه، یه استاد دانشگاه که اطلاعاتش از همه این دوتا بیشتر از هیچی نمیفهمه. تمدن جدید تمدن اطلاعات هست، تمدن شعور نیست. شاید بگو خب بعضی ها تو شعور دارن، بحث نبض تمدن دانشگاهی شما، کی دانشگاه قبول میشه؟ هر کی بیشتر بداند یا هر کی بیشتر بفهمه؟ شاید بگو خب اصلا نمیشه امتحان کرد. خیلی خب من به تمدن کار دارم. یه وقت شما میگو خب با این حرف تو باید مثلا دانشگاه بسته خوب بشه، یه بنده وکیل مدافع این دانشگاه. بدبختی ما که نمیشه ممی از ذهن من شما دراد و درم نمیا اینه که ما فکر میکنیم تنها تمدن همین تمدنه و فکر میکنیم اگه در و تخته این تمدن بسته بشه دیگه بشر نابود میشه، و این خیلی چه مشکلیه. بنده خودم شاید اولا که این جمله رو میخوندم فکرم میفهم، بعد که چندین سال با این بحث سرکار داشتم، بعد حالا فکر میکنم میفهمم، بعد حالا همین فکر میکنم که من 5-6 سال پیش فکرم میفهمم و بعد فهمیدم هنوز نمیفهمم، حالا فهمیدم که وقت نمیفهمم، حالا هیچ تضمینی ندارم که الان میفهمم. ولی میدونم این جمله خوبیه که اشکال ما اینه که فکر میکنیم تنها تمدن همین تمدنه و فکر میکنیم اگه این تمدن بره چی میشه. میگم آله دانشگاه بچه ما بدبخت نمیشیم، ببین چه مشکلی هست، منم نمیدونم جواب شما چی بده. یعنی تا این جور هسته که این آقا میگه که نمیدونم ماشین دیگه نباشه و خر سوار بشیم، بنده هم جرفای ندادم، ولی شما که به پا من نوشتی میداره بزا به نویسیم این قیامت چی میشه. یعنی که قیامت اگه همین آرم به پا ما بنویسیم ما ضرر نکرده، و اگه بعد خدا میگون ببینیم بابا لاغل ما نگفتیم مردم که به پا ما نوشتن، پس تو هم به ملائکت بگو بنویسه. میخوام عرض کنم که یه قدم بیان با من جلو، اول از این فکرها بیاد بیرون که حالا برفض نتیجه حرفا من این میشه که حالا دانشگاه رو بسته میشه. خودش حرف بنده اینه بشر باید صعود کنه یا باید چی میگن باد کنه. اطلاعات باد کردن است. به قول شیخ شبستری میگه که نبود فردهی مانند آماس. آماس را دیدن یه جا ورم میکنه، اینا میگن آماس. فرده یعنی چاق و چله شدن. انسانی که شعورش بالا بره این فرده شده است. انسانی که اطلاعاتش زیاد بشه این باد کرده است. این تمدن کامپیوتره. الان ما میخوام در دانشگاه هامون دین مردم رو امتحان کنیم. الان شما میخوام کنکور امتحان بدیم چه کار میکنیم؟ چه بسیار کسایی که یک نماز نمیخونن در امتحان دانشگاه در قسمت معارف اسلامی 20 میارن. بهایی تو کلاس بنده 20 میبرد اینجا. خب چرا؟ برای اینکه نظام دون اصلا نظام اطلاعات، نظام فرهنگ جهانی دون نظام اطلاعات از نشعور. خب حالا شما میخواهم بگو این چیه؟ این که دینی را بیسورده است، دین دارد یا ندارد؟ خود نمیدونی که ندارد. خب حالا شما چه نتیجه بگیرید؟ میخواهید نتیجه بگیرید که آیا نمیخواهید این نتیجه رو بگیرید که اصلا تمدن جدید به جای فهمیدن دانستن را گذاشته است؟ نمیخواد این نتیجه رو بگیرید که آیا در تمدن جدید بیشتر سخن بر سر یاد گرفتن و کمتر در موضوع فهمیدن حقیقی است؟ آیا نمیخواد این نتیجه رو بگیریم که اصلا این نوع برخورد با بشر که اگر بدانی برتری شاخصه این تمدن است؟ الان کلاسای ما میگه همینطور نیست. الان ما هر وقت میخوام هر کاری بکنیم زود سوال نیست که آقا یه امتحان ازش بکنیم. خب وقت عجیبه، شما ببینید اصلا این نوع امتحان فرهنگ این تمدنه. وقت تازه یه دی میان میگن آقا حوزه ها، شما نمیدونید که میگن آقا حوزه ها باید امتحان بگذارید و بعد میخوام گذاشتم. من نمیدونم اصلا فکر کردن که چرا تو حوزه ها امتحان گذاشتن؟ اصلا میخواستین؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل وقتی امتحان بذارید شعور ها میرد بالا؟ وقتی امتحان بذارید همه برای اطلاع پیدا کردن، اصلا به چه دلیل امتحان چه خوبیه؟ میخوای هر چی هم پاما بنویسی بنویس، اما همچه قسم هم ما نمیخوریم که امتحان چه خوبیه. به قول ایلیچ حرف خوبی داره در این کتاب آموختن برای زیستن، میگه که در تمدن‌های گذشته کلاس‌های سینه به سینه میلیون‌ها سال یا هزارها سال بشر را متمدن نگه داشت و در اطلاعات کلاس‌ها 100 سال 200 سال نگذشته است بشر را وحشی کرده است. شما تو کلاس‌ها بچه‌های با سواد وحشی دارید، ولی دیروز در مزرعه و پشت نمیدونم گوسفندها پدر به پسر سینه به سینه حکمت می آموخ و اطلاعات می آموخ و هیچ هم بشر به این توحشی که ما تو این 200 ساله میبینیم نرسیده است. حالا میرسیم ببینیم من میخوام بعدن چی بگم. آیا آنجا که هدف صرفا انباشتن مفاهیم است، کیفیت یک سره در راه کمیت قربانی نشده است؟ شما اگه بخواید دین بفهمید، نبوت بفهمید، باید شعور بشر رو ببرید بالا با اطلاعات صرف. هیچ وقت آدم طور نمیشه. یه وقت شما میاد کتاب شهید مطهر رحمت الله علیه را میخونی، اصلا خود کتاب در عین اینکه اطلاعات هست معانی و شعور دینی درش موج میزنه. یه وقت نه کتاب شهید مطهر میخونی که کنکور قبول بشی، اصلا شما نمیبینید معنویت ها، اصلا گریه های شهید مطهر را در کتاب حماسه حسینی نمیبینید. یه وقت شما میخونید کتاب بخونید که با روح مطهر ارتباط پیدا کنید، این اون که گریه میکرده شما دارید گریه میکنید. یه وقت میبینید زار زار میشستی گریه میکنید. مرحوم یکی از این بزرگان میگه رفتم دیدم که توی اتاق بچه‌م نصف شب ساعت 3 بعد از نصف شب دیدم صدا میاد. رفتم دیدم بچه‌م نشسته کتاب میخونه، زار زار داره گریه میکنه. خب برای اینکه این کتابه که برای کنکور نمیخون که، اینی میخواد که حفظ کنه، که این میخواد ببینه چیه این نوع تعلیم و تربیت. این همون اقرا بسم ربک الذی خلق است. اون چه که یه نوع خواندن است اقرا بسم ربک، به اسم پروردگارت بخوان. یه وقت است که نه کمیت است نه کیفیت، یه وقت است اطلاع است نه بینش، دانش است نبینش، یه مشکل جهانی است. آیا ها حافظه جایگزین عقل شده؟ حرف بسیار درست. عقل العقل ما عبده به رحمان، عقل عبازر عزیز ما سواد نداشت ولی عاقل بود. دیدم که چه عاشقانه گرد پیامبر میگرد. اون چه بسیار که سواد دارن بره عقل ده. و چه بسیار حرص سواد دار شدن یه ذره عقل هم که دارید از بین بره. تمدن جدید عقل را میگیرد و سواد را میدهد. یا به قول خود این جمله، آیا حافظه جایگزین عقل نشده؟ خیلی وقت میتونیم روی این بحث کنیم. شما نمونش را ببینید، شما نمونش را ببینید. انسانها چون به این سوادها صرفا تکیه نمیکردن، دائم خوب فکر میکردن، دائم خوب فکر میکردن. الان این تمدن کامپیوتری تمدنی است که مثلا فرصت فکر کردن گرفته است. من نمیخوام وقت اینا رو این بذارم. شما میدین که کامپیوتر هیچ وقت شما را به یک حقیقت بالا نمیبره، ارتباطات موجود را وصل میکنه به شما. میگه یه هزار ارتباطا که شما هزار روز میتونید به دست بیارید، یه دقیقه بهتون میگه. اما ارتباط در سطح ماده، یه وقت شما میان تو مسجد که تعداد دانه های پشمای فرشای مسجد به دانه چقدره بدن به کامپیوتر ببینید. یه وقت میان تو مسجد که فوق فرش بشید، یه این اطلاعات نمیخواد که یکی بگه آقا من این مسجد که میرم خیلی فایده داره برام. چرا؟ چرا فایده داره؟ هر بار که رفتم فهمیدم هر کدومی فرشه چند تا مو داره، چند تا پشت داره. خب تو هیچی نفهمیدی؟ تو تمام اینا که فهمیدی کار مسجد نبود. تو من نیومدین تو این دنیا که اطلاعات جمع کنی، تو من اومدین تو این دنیا که صعود انسانی کنی. این تمدن اینا از شما گرفته است. یک جمله خوبیه، اگه حوصله کنیم به صلوات هم بفرستیم. این جمله رو حقیقت علمه چطوریه؟ از طریق خدای واحد مخلوق ایجاد میشه، درسته؟ یعنی خدای واحد احد جلوه میکنه، جلوه میکنه، جلوه جلوه تکثیر میشه، میشه این عالم. این عالم کسرا همش از کجا ریشه گرفته؟ از خدای غیر کسی احد. خب حقیقت همیشه در کثرت ها که در وحدت ها، در وحدت ها. شما مگه بخواید تو نماز بدون به یه جایی برسید، باید کثرات ذهن دون از بین ببرید، حواس دون جمع کنید، یعنی به وحدت برسید تا با خدا ارتباط پیدا کنید. هر چه به کثرت نزدیک بشید از حقیقت دور میشید، هر چه به وحدت نزدیک بشید به حقیقت نزدیک بشید. خدا که حقیقت کل است، احد است، واحد قهار است، وحدت معنا. درست شد تا اینجا؟ حالا به من بگو ببینم که از کثرت‌ها، یعنی شما همه ما چیم؟ کثرت. از کثرت‌ها هیچ وقت وحدت در میاد یا وحدتش دروغی؟ مثلا این مسجد یک است، یعنی چه یکیست؟ مثل یک خداست یا یک هست در مقابل اون مسجد اون طرف خیابان؟ یک حقیقی نیست، تکه تکه هست، آجر و سنگ ها اینا داره. ولی خدا یک هست در مقابل ما یا خودش یک هست؟ خودش یک هست، وحدتش ذاتی است. این مسجد خودش یک نیست، خودش تکه تکه هست، نسبت به اون مسجد یک هست، یعنی حقیقتا یک نیست. اما خدا حقیقتا یک هست که دو نداره، فقط خودش یک هست. خب حالا از جمع کثرت ها کثرت حاصل میشه یا وحدت؟ کثرت، وحدت این تو کار نیست. پس در کثرت حقیقت نیست، در وحدت حقیقت هست. حالا جمع کثرت ها حقیقت نمیاره. حالا به من بگو ببینم جمع آدم ها به نام دموکراسی، جمع مردم که یه رأی بدن، هیچ به حقیقت نزدیک یا نزدیک نیست؟ ننگ تاریخ دموکراسی است. حالا با هم میخونیم، هم جمعه را میخونیم. خب فقط یاد به حرفای بنده گوش بده. ما فقط یه چیز معتقدیم، هر چه از طرف خدا، یعنی ما حاکمیت امام را قبول داریم. ما حاکمیت کسی که مجموعه آراء مردم متکثر بگن این بر شما حاکم باشه، ما این را قبول نداریم. برای همین شما در این قانون اساسی عزیز ما یک افتخار خوابیده است که رئیس جمهور به صرف رأی مردم هیچ ارزشی برای تبعیت نداره. یعنی رأی مردم را اگر ولی فقیه، نه وکیل فقیه ها، وکیل یعنی که جمع مردم بشه، ما ولی فقیه داریم، ما وکیل فقیه نداریم، ولی فقیه اگر رأی مردم را به رئیس جمهور تنفیذ کنه این ارزش داره، وگرنه اگه تمام مردم دنیا به یه نفر رأی بدن، مردم دنیا یعنی چی؟ جمع کسرا، در کثرت حقیقت نیست. اگه تمام مردم دنیا به یکی رأی بدن هیچ ارزشی در حقیقت نداره. چرا؟ چون جمع‌ها کثرت‌ها درش حقیقت نیست، وحدتش هم حقیقی نیست، یعنی به وحدت نمیرسه. یه خود فکر کنید، من میخونم باز شهر قاطع ترین حجت علیه دموکراسی این است که عالی تر نمیتواند از پست تر به وجود آید. کثرت ها پسترن دیگه، خداوند عالی تر است. امام را چون مردم میگن خوبه ما قبول داریم، امام مسمایت خدا، امام نماینده خداست، برای همین هم رأی مردم را عمل نمی کنه، رأی خدا را در مردم عمل می کنه. یعنی امام معصوم کارش چیه؟ کارش اینه که حرف خدا را به ما بزن. ولی فقیه نماینده مردم نیست، کارش اینه که حرف امام و رسول را بر اساس اجتهاد خودش به ما بزنه. مجتهد فقیه حاکم است. امام کارش این است که حرف خدا رو و رسول رو بدون اجتهاد، یعنی با شهود به ما بزنیم. فرق مجتهد با امام خیلیه. ولی عرضم اینه که چون جمله رو نگاه کنید، چون عالی از پست نتیجه نمیشه، پایین، پست اینجا یعنی پایین نه یعنی در، کثیر پایین است، از جمع آراء مردم چون کثیرن حقیقت حاصل نمیشه. چرا؟ چون که فاقد شیء موتی شیء نیست. مجموعه خاک ها معنویت، تمام سنگ ها را جمع کنیم چی نتیجهش میشه؟ خب سنگ گنده تر. هیچ وقت مثلا سنگ ها را که جمع کنیم ملائکه را وجود میاد؟ نمیاد، چون مجموعه سنگ ها سنگ هست، مجموعه کثرت ها کثرت هست. از آ جمله بسی شد. قاطع ترین حجت علیه دموکراسی این است که عالی تر نمیتواند از پست تر ناشی گردد، وگرنه با قدرت و حکومت تقلیل یافته سر کار داریم. حکومت رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور فرانسه حکومت تقلیل یافته است. چرا؟ حکومت ضعیف است. چرا؟ برای اینکه مردم کثیرند، کثرت پایین است، کثرت ضعیف است، پس حکومت ضعیف بر ضعیف است، هیچ وقت نتیجه نداره، هیچ وقت عالی نمی کنه جامعه را. و حکومت تقلیل یافته است که فاقد اصل است و به جز آشفتگی در آن نخواهد بود. چرا فاقد اصل است؟ برای اینکه رئیس جمهور به قید دست نیست، برای اینکه جمع آراء کثرات قید درش به وجود نمیاد. حکومت مبتنی بر دموکراسی خوب جمله است، خوب دقت کنید، فقط و فقط از ماده و نیروی بهیمی پیروی می کند و نقطه پیوند دموکراسی و ماتریالیسم همین است. خوب جمله شد. ببینم مردم به کی رای میدن؟ به کسی که مثلا بتونه پنیرشون ارزون کنه. مردم همینن، فرق هم نمی کنه. یه مردم جمهوری اسلامی یا مردم آمریکا که نداره که در رأی دادن ما مثلا کدوم وکیل رو میخوام بفرستیم مجلس، مثلا میگم آقا این وکیل خوبیه چون نماز شب میخونه بفرستیمش مجلس. میگم آقا تو مجلس کسی نماز شب بخونه؟ بله، کسی که نماز شب بخونه اگر که ما بخوام که خیابون برام بکشه نظارت طوری میکنه که پیمونکارات ندوزن. ولی شما برای اینکه نماز شب بخونه که یکی نماینده مجلس نمی‌کنین که، چون شما اونجا چیکار دارین به نماز شب خوندن؟ دوباره جمله رو دقت کنید، شما می‌خواید میاد مشکلاتتون رو حل کنه. پس رأی مردم برای رفع مشکلات انسان جسمانی شونه، وقت چون مردم جمهوری اسلامی این شعور را دارن به لطف خدا که این مشکلشون را حل میکنه چون آدم متدینیه، ولی جنس رعینه دیگه، برای اینکه شرایط جسمانی شما را میخوان تضمین کنید. خب یعنی دموکراسی صرف دموکراسی، یه وقت اسم میگوی بده یا خوبه، یه وقت اسم میگوی ما نتیجه نهایی میگیریم یا نمیگیریم. من میخوام اینا رو بعدا از هم تفکیک کنم. یه وقت اسم ما میخوان یه خیابون بکشیم، میگوی آقا یکی را بیان نماینده کنیم از بین جمع که این بیاد مثلا خیابون ما رو درست بکشه، طوری نیست این کار، این دموکراسیه. ولی این دموکراسی حکومت برای حکومت برای خیابون کشیدنه، پای حکومت که بیاد وسط باید نخبگان الهی در صحنه باشن. دلیل فلسفیمون از گوش بده با نه اعتقاد دینیمون جدا، میگیم که چیق، میگیم که حکومت مبتنی بر دموکراسی مبتنی بر ماده و نیروی جسمانی و حیوانی است و نقطه پیوند دموکراسی و ماتریالیسم در همین است و این امر همون واژگونی نظام طبیعته. چرا؟ نظام هستی اینجوریست، از خدا بالاست مردم پایین، مخلوق پایین، کثرت پایین. حالا رئیس جمهور آمریکا، چرا رئیس جمهور ایران رو نمیگم؟ چون رئیس جمهور ایران چون حکم ولی فقیه داره مثال ما نیست. رئیس جمهور آمریکا و فرانسه چیه؟ جمع آرای مردمه، یعنی جمع کثرت ها. جمع کثرت ها اگر رفت بالا خلاف نظام هستی، چی باید دارد بالا؟ وحدت باید دارد، خدا باید بالا باشه، پیغمبر باید بالا باشه، امام باید بالا باشه، به جهت اینکه خدا و پیغمبر تعیینش کردن. خب حالا اگه جمع کثرت ها رفت بالا، چی بالاست؟ کثرت بالاست، خلاف نظام طبیعت هست. نتیجه چی میشه؟ آشفتگی میشه. نمونش هم ببینید تو جهان امروز، زیرا اعلان برتری یک کثرت برعکس واقع است، چرا که در هستی وحدت در رأس سلسله قرار دارد و این وحدت است که اساس هر کثرت است و به همین صورت است که نقش رهبری انسان‌های برگزیده، نقش رهبری انسان‌های برگزیده فقط به خدا برگزیده و حتی وجود آنها با دموکراسی سازگار نیست. اصلا دموکراسی نمیتونه بفهمد امام رفت باشه. حالا بعد میرسیم، جمله هم گفتم ظرفیت انشاءالله جلسه آماده بشه. برای همین دموکراسی عموما در مسائل شرعی چونه چرا میکنه؟ دموکراسی حاضره بپذیره که چون این رأی زیاد بشترن باید رئیس جمهور باشه، ولی نمیتونه بپذیره چون این فقیه است باید حاکم باشه. چرا؟ چون اون بر اساس مادیت میخواد ارزش گذاری کنه، کثرت ملاک ماده است. برای همین حکومت انسانهای برگزیده الهی با دموکراسی سازگار نیست. هرچند خیلی جمله خوبیه، هرچند خود دموکراسی یک برگزیدگی کاذب به وجود میاره. نه، آخرش دموکراسی چه کار میکنه؟ میاد آقا بیان رأی بدیم، هر کی بیشتر رأی آورد اینا برمیگزینیم بر حکومت خودمون. پس خود دموکراسی هم ناخودآگاه یک برگزیدگی کاذب به وجود میاد. چرا این بر ما حکومت کنه؟ برای اینکه خیلی ها بهش رأی دادن. آخه خیلی ها که خیلی سنگ ها که سنگ هم، خیلی یک ها که صفر هم، خیلی صفر ها که صفر هم، خیلی یک ها به ما هوا یک، یعنی به ذات یک، یک هم. اون چه که حقیقت داره اینه که یکی که وحدتش بیشتر است در کثرت حکومت کنه. پس به قول معروف در نظام دموکراسی هم مجبور است که یکی را به عنوان انسان برگزیده اعمال کنه، ولی انسان برگزیده یه دروغی، چون حقیقتا برگزیده نیست. نمونه‌اش هم شما تو دنیا ببینید. چرا؟ حالا اگه بپرسید آخه چرا این باید بر ما حکومت کنن؟ میگن چون رأی بیشتر داشتن. رأی بیشتر خودش وهم است، یعنی با وهم داره زنده. رأی بیشتر که ارزش نمیاره، رأی بیشتر که کمالی درش نیست. جمله رو دقت کنیم برای که مطلب رو روشن کنیم. توجه به قوای بهیمی و سنگینی های مادی روحیه ماتریالیسم است و توجه به مرحله نازله هستی که هر دم برای موجود محدودیت بیشتر به بار می آورد و در این حال به جانب کسرات رخ سپار میشن. انسان هر چه بیشتر به دنیا نظر کنه محدودتر میشه، هر چه به معنویت نظر کنه وسعت پیدا میکنه، ولی وسعت اون عقلیست، کسرت این وهمیست. برای همین کسی که تو دنیا اومد در محدودیت از ولی حس نمیکنه، برای همین خونه میخره، خونش رو زیاد میکنه. اما اگه کسی به معنویت رسید وسعتش حقیقیست، اصلا از خونه هم منصرف میشه، یه خونه هم جدره درش زیادی میشه، چون به غنای حقیقی میرسه. جمله به نگاه کنید، تنها یک راه برای رهایی از هرج و مرج وجود دارد، یعنی راه احیا و استقرار دگرباره معنویت و در نتیجه تجدید ظهور انسانهای برگزیده در جهان کنون. خیلی جمله خوبیه. خودتون دیدید، تجربه کردیم ملت ها در چند ساله که این افتادن تو دنیا و ماده هرج و مرج آورده است، از مهلال شخصیت جامعه را آورده است. از طرفی خواستن با دموکراسی دنبال کنن، نشد. پس راه چیه؟ همون راهی که پیغمبر گفتن، باید یه انسان برگزیده حاکم باشه که از پایین به بالا رسیده باشه، یا از بالا جلوه کنه به پایین. از پایین به بالا کسی یعنی کسرت، مجموعش کسرت است، تخدی جمعش تخدی است. از بالا امام کیه و پیغمبر کیه؟ انسانیست که خودش امام نکرده است. خوب دقت کنی، امام خودش امام نکرده است، نمیتونه. امام را خدا متوجه شده است که آماده است که اون حقایقی که باید به بشر برسونه تا بشر از هر جمعه دراد را این میتونه بگیره، قلبش میتونه بگیره. پس امام واسطه بین وحدت کل است و کسرت کل. امام خودش مقامش مقام وحدت انسانی است. در بحث امام زمان صلوات الله علیه اینه بحث کرده، امام مقام وحدت انسانی است. یعنی هیچ انسانی در کمالات خودشون به وحدت امام نمیرسه. کمال به وحدت دیگه، خدا چون عین کمال است عین وحدت است، یا چون عین وحدت است عین کمال است. امام کیه؟ امام وحدت انسانی داره، یعنی یک انسان کامل است که وحدت انسانی در مقام امام است. خب حالا از وحدت باید فیض نازل بشه به سوی چی؟ کسرت. برای همین امام واسطه فیضه. برای همین از شما میگون که چی؟ اگر شب قدر از امام شب قدر، شب امام زمان است، هر کس شب قدر به امام زمانش نزدیک بشه از فیضای حقیقی برخوردار شد، وگرنه با وهمیات خودش با این دنیا و مال و مدرک و این چیزا دنیاشو میگذرونه. خب حالا بعد امام کی؟ تقیه. چرا؟ برهانشو گوش بدید، من قصه میخورم گاهی وقتا که این بهترین بحثای دینی رو ما فقط به صرف یک سری نتایج سیاسی بال قضیه رو بکنیم. تقیه کیه؟ تقیه یعنی کسی که حرف خدا رو که خدا وحدت هست و حرف امام و پیامبر رو که مقام وحدت انسانیست نازل کنه به سوی جامعه. فقط فرقش با امام اینه که امام خودش مقام وحدت هست، فقیه خودش مقام وحدت نیست، ادعا نداره. فقیه توانایی اینا داره که حرفهای امام و پیامبر رو به جامعه ده. پس در واقع واسطه بین امام است با جامعه از جهت اداره و حکومت. اینم یادتون باشه با امام زمان که خودشون هستن از جهت حیات حقیقی. یعنی علیه خدا ما را هیچ وقت بدون امام که نمیذاره. ما فیضهای حقیقیمون را از وحدت محضه میگیریم، از وحدت انسانی، یعنی امام، امام زمان علیه حی حاضر میمونه برای حکومتمون از ولی فقیه میگیریم. ولی حالا ولی فقیه هم از جامعه برداره، حتما هر جامعه هر جاست. متاسفانه به قول یک از دانشمندان آلمانی صاحب این چیز عجیبیست، میگن اگه مردم اروپا ولایت فقیه جمهوری اسلامی را بشناسن در حاکمانشان میشورن و حکومتی شبیه حکومت جمهوری اسلامی بر کشورشون حاکم میکنن. چرا؟ چون حکومت نخبگان که مخصوص ایران نبوده است، خود کلیسا هم داشته است، خود کلیسا هم اصحاب حضرت عیسی، اینا به اصطلاح چی بودن؟ اینا واسطه بودن بین مقام غیب و مقام شهود. کلیسا در دراز مدت تاریخ خودش این قاعده را پذیرفته است. این قاعده اصلش عقلی است. اشکالش اینه که بعضی موقع یه سری دلال به نام کشیش اومدن شدن چی؟ واسطه بین خدا و مردم که بهش فروختن در این مزخرف بازی ها. مثل اینه که خدایی نکرده نعوذ بالله یه وقت ما در دراز مدت نعوذ بالله یه ولی فقیه داشته باشیم که دروغی باشه، به جای اینکه حکم خدا رو به ما بده که مقام وحدت است، حکم هوس رو بده. حالا ما به جای اینکه با این ولی فقیه بد بشیم، یه نتیجه میگیریم با ولایت فقیه بد میشیم. کلیسا به این روز افتاد که مردم اروپا مثل مردم ما در دراز مدت تاریخیشون متوجه حکومت نخبگان شدن. جمهوری اسلامی اومده است، نه در شرایط توانای اسلامی خوب داره ارائه میده از نظر تئوری و سیستم میمونه. دارن انشاءالله شما تو ذهنتون این حرفا نره که نمیدونم خب پس این مشکلات چیه. این مشکلات شما فقط یه جمله از من دائم داشته باشید، این مشکلات اول به من بگو ببینم خود مردم باید آماده بشن برای دینداری، دوم این که با همین نظام جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه مشکلات حل میشه، یا بفرمایید بریم از آلمان یه نظام برداریم، یا نظام فدرالیته آلمان بیاریم مشکل حل میشه. این مشکلات یه غیره. شما خودت برداریم که آقا آلمانا خوشش نمیاد، آلمانا که مثل من کشور جهان سوم نیستن. شما خودت اینو بشناسین، جهان سومی دونه بشناسین، فقر دونه بشناسین، ببینید چطوری از این مشکلات نجات پیدا کنیم. اگه مثلا اگه حالا رئیس جمهور آلمان، صدر اعظم آلمان بیاد اینجا حکومت کنه، وقت مشکل شما حل میشه؟ صد هزار برابر بدتر میشه. خودمون نمیشناسیم. در سوره انبیا من اینا بحث کردم. وقتی یک دانش مادی صرف به منزله یگان دانش ممکنه جلوه‌گر گردد، الان اینجوریست که دانش مادی شده دانش حقیقی. دانش عبارت از فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات و زمین‌شناسی و سایکل روانشناسی و اینا شده دانش. اما فهم امام و پیغمبر دانش نیست. اینجور شدست دیگه. وقتی یک دانش مادی صرف به منزله یگان دانش ممکنه جلوه می‌گردد، وقتی هر گونه آموزش و تربیتی که انجام شود هدفش این است که به افراد بشر پرختش این علم را تلقین کند، چگونه این افراد ممکن است بتوانند عملا ماتریالیست نباشند، یعنی جمیع مشغله های خود را متوجه به جانب ماده نبینند. خیلی جمله شما گاهی وقتی یارو نماز میخونه، ولی من به شما میگم اینا این همونقدر ماتریالیسته که اون نماز نمیخونه. چرا؟ چون این نمازی که میخونه در مجموعه یک فضای دینی و معنوی نماز داره میخونه یا یه عادتی است؟ ما مگه در روایت نداریم که به کسی که عادت کرده است نماز بخونه توجه نکنید؟ یه وقتی است که تمام افق روحش، حیاتش، مشغلاش دنیاست، دانش مادی است، حالا یه نماز هم میخونه یا نمیخونه؟ اینه شما ماتریالیست بدانید. کسی که مشغله هاش همین علم مادی است، کسی که تمام افق روحش همین علم مادی است، اصلا علم نبی و نبوت رو نمیفهمد، این ماتریالیست است. هرچند که ادعا نکنه ماتریالیست است. خوب جمله است، خوب دقت کنید. من بارها عرض کردم به برادر خواهر دانشجو، شما که 3 سال وقت صرف کردی تمام عمر شدت این فرمولا با دینی هم که خوندی، دینی که به دلت درسته نخوندی، بلکه کنکور قبول کردی 3 سال، بعدم که اومدی دانشگاه 4 سال هم چکار میکنی؟ تمام فکرت این است که درس دانشگاه رو بخونی. اصلا یک روز فکر دینی نکردی. حالا بعد از 7 سال چی؟ یهو متوجه میشی نظر دین دیگه نداره. وقت چی میگه؟ میگه راستی عجب روزا ما نماز میخونیم که چی بشه؟ این تازه آقا فکر خیلی هم مهم شده به یه جایی رسید است. میگه راستی چی بود این نماز که ما؟ اصلا دیگه این قلبی که معنویت بفهمه دیگه نداره. این شعورش از دست رفت. بعضیاشون نبی چرا این وسط میمونه؟ میگه انگار داره شک میکنه. قبلا خیلی راحت دیندار بود، حالا شک کرده. چرا شک کرده؟ اینکه قلب دیگه مثل قبل معنویت تصدیق نمیکنه. شک میفته بینش. اگر زود خودش جمع کنه بلکه نجات پیدا کنه، که من خیلی دیگه کم امید دارم. یعنی کسی مثل نیست یکی از ساختمان در طبقه یهو بپرد وسط هوا و دیگه آقا چی کار کنم؟ هیچ کاری نکنم، میافته زمین میپکی میره پکار. یه فایده نداره. تو 8 سال 7 سال تمام روح چلیست مشغله های این علمه مادی، حالا مثلا این شکاکت، این شکاکت تقریبا دیگه قابل اصلاح نیست. عرض میکنم مگم تقریبا، چون حالا معلوم کسی نشه، ولی خب اینجوری هم نمیشه که آدم خودش رو بکشه بعد بگه آقا چطوری میخوام خوب شم. خوب جمله‌ای بود، من قطع شدم. اما هی به چشم متجددین گویی هیچ چیز به جز آنچه مشهود و ملموس باشد وجود ندارد. تا اینجا درست؟ بیا دست کم اگر هم در جهان نظری و فکری بپذیرند که چیزی غیر ماده است، ولی خود را از مشغول داشتن بدان معاف می سازند. اگر هم بپذیرند یه خدای هست، یه پیغمبری بوده، ولی اصلا فکر نکنه اصلا باید درمید پیغمبر چی میگه. شرایطش طوری شده است که خود را از مشغول گشتن بدان حقایق عالی معاف می سازند و حتی جهان معنا را یک نمونه از جهان ماده میپندارم. حالا تازه بدبخته شد، گفت از دستبوس می به پابوس کرده هم خاکم به سر ترقیه معکوس کرده هم. حالا آقا تازه اومده است بخواد دیندار بشه، 8 سال 10 سال همه فکر شده است به فکر مادی. حالا میگه خب ملائکه، بهش، جهنم، وقت میاد برای شما میخواد تعریف کرد، میگه یک کوره هست آنی که دست رو بذاری توش زوب میشی، این هم که جهنم آقا، این که همه دنیاست. این به جای اینکه خودش برد بالا به معنا برسه، معنا رو آورده است به ماده رسته. ملائکه هم برای آقا میشه چی؟ یه هیکله مثلا، فقط یه کبوتره، فقط صورت مثلا آدمی است، این هم که ملائکه هست. حالا هر چی هم تو باش حرف بزنی هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون این مادی است، این دینم مادی کرده است، این چون تمام روحش ماده است، شعورش که بالا نرفته است که معنویت حس کنه، این شعورش بالا نرفته است معنویت حس کنه، این معنویت را نفهمید از اردست مادرش کرده است. اتفاق فرمودید من میترسم یه جملاتی به کار ببرم شما جنبه سیاسی بهش بدید. من کاری به جنبه سیاسی انجمن حجتیه ندارم فعلا، جنبه فلسفی انجمن حجتیه یا شما میدونید چی هم؟ اینا همینطورن، یعنی اینا دین را مادی میکنن. انشاءالله بعدا هم باز مجبورم به این حرف بزنم و نمیدونم حالا شما میخواین این مثال انجمن حجتیه که زدم نریم تو این کلمه حالا چه موضعی گیری سیاسی دارن اینا، نه کم نیستن از آدم ها تو این جامعه، چه تازه وقتی هم حالا میخواد دیندار بشه بهشت و جهنم و خدا و ملائکه رو همه رو قند به شکلی دنیاش میکنیم، یعنی خود عالم اعلا رو میاره پان به جای اینکه خودش بره در عالم اعلا برسه. حتی جهان معنا را یک نمونه از جهان ماده میپندارن و لذا مؤمنان ادعایی به 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 این جمله در عمل کردن به اصول ماتریالیسم به هیچ وجه دست کمی از کافران ندارن. اهل کتاب نمونه خوبیشونه. اهل یهود میدونین که یهود تو قرآن خیلی زیاد رو یهود تکیه کرده. من یه بار حس کردم شاید 1/3 قرآن راجع به یهود صحبت کرده است. چرا؟ چون یهود چیزای عجیبی هست، دینداران ماده پرستن، دینداران کافرن. اصلا صریح های قرآن است دیگه که میگه الذین کفروا من المسلمین اهل الكتاب و المشرکین، کافرای از اهل کتاب و مشرکین. چرا اهل کتاب؟ چون به خصوص یهود، برای که اینا اینقدر به دنیا چسبیدن. به همین دلیلم جواب اون اشکال را اینجا میدونم که به جای اینکه شما رو صهیونیست کار کنید بیاید رو غرب کار کنید، وقت من صهیونیسم هم غرب هست. یهود یعنی همون دینداری که همش دنیاست، دینداری که همش دنیاست. حالا شما این روایتایی که از پیغمبر و امامه دارید که یهود امت من، یهود امت من، یهود امت من، تمام اینها رو سر هم کنید میشه همون متدینینی که همه فکرشون دنیاست. متجددین تلاش دارند، این جمله آخرین باشه ولی جمله جنبندی خوبیه، متجددین تلاش دارند هر کیفیتی را به کمیت بکشانند و این مشکلی عظیم به بار می آورد. هر کیفیتی را، اصلا شما فکر پای آمار که اومد تو سیستم جهانی انجا ساده اومد، کمیت ها اگه حکومت کنه هر کیفیتی را به چی میکشونن؟ به کمیت. چرا؟ چون اینا کیفیت که نمیفهمن، کمیت میفهمن. میگه این فرهنگ دنیاست خلاصه، این فرهنگ هیچ وقت معنویت نمیفهمن. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، فإنها لا تعمل ابصار، ای پیغمبر عزیز اینا اصلا اینا چشمشون کور نیست، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اینا قلب غیب بین و غیب فهمشون کور است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله. یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك، و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، و عزقنا حلاوة ذكرك، و عزقنا حلاوة ذكرك، و لذة مغفرتك، و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك، و تول امورنا بحسن كفايتك. با پروردگارا به حق صاحب